ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته دیگر اعلام شود. کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار برچیده شدن گشت ارشاد شد. و پدر مهسا امینی ادعای وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. مدیر کل پزشکی قانونی تهران اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. مهدی فروزش روز یکشنبه با اشاره به انجام نمونه برداری های لازم برای آزمایش های سم شناسی و آسیب شناسی گفت:
با توجه به اینکه آزمایشاتی که از پیکر متوفی برداشته شده، یه بخشش آزمایشات آسیب شناسی هست و برای اینکه بافت‌ها فیکس بشن و در شرایط مطلوب قرار بگیرن برای انجام آزمایشات، حدود 2 الی 3 هفته نیاز هست که این آزمایشات فرایندهای لازم بر روشون انجام بگیره و انشالله بعد از سپری شدن این مدت در اسرع وقت نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال خواهد شد.
بیمارستان کسرای تهران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده بود. وزیر کشور ابراهیم رئیسی و مقامات نیروی انتظامی در روزهای گذشته هر گونه دخالت پلیس در جان باختن مهسا امینی 22 ساله را تکذیب کردند. در همین حال امجد امینی، پدر مهسا امینی، هم ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی به ویژه وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم‌میهن گفت که ژینا هیچ بیماری سابقه‌ای نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری زمینه‌ای داشته دروغ میگویند. در همین حال معصومه ابتکار، مشاور پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم در گفتگو با سایت دیدبان ایران فیلم پخش شده از سوی نیروی انتظامی را فیلم تقطیع شده و انتشار آن را موجب ایجاد سوال توصیف کرده است. در خبر دیگر، کانون کارگردانان سینمای ایران هم با محکوم کردن جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاقی خواستار برچیده شدن گشت ارشاد شد. این کانون روز یکشنبه در بیانیه‌ای با دردناک خواندن این واقعه بر مجازات مقصران تاکید کرد. کانون کارگردانان سینمای ایران در بخشی از بیانیه خود لازمه حفظ امنیت روانی زنان کشور را پایان دادن به ارشاد گشتی ذکر کرده است. کانون نویسندگان ایران هم روز شنبه در بیانیه مشابه مهسا امینی را قربانی قتل دانسته و خواهان توقف سرکوب نظامبند زنان شدند. مرگ مهسا امینی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. و اما به گفته محمد کاظم آل صادقی، سفیر ایران در عراق، در راهپیمایی اربعین امسال حدود 100 تن از زائران در حوادث جاده‌ای داشتن بیماری و یا کهنسالی جان خود را از دست دادند. سفیر ایران همچنین افزوده که در اربعین امسال شمار دیگری از زائران مفقود شدند و یا خانواده خود را گم کردند. در کنار تلفات انسانی، حکومت ایران در سالهای اخیر تبلیغات ایدئولوژیک فراوان و بودجه‌های کلانی را به مراسم اربعین اختصاص داده است. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی مذهبی در پاریس، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای رحمانی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. در مراسم راهپیمایی اربعین امسال به میمنت وجود شبکه‌های اجتماعی تصاویر بعضن عجیب و غریب و تأمل برانگیز و گاه دلخراش از وضعیت زائران دیدیم. الان هم به گفته سفیر ایران حدود 100 نفر در این مراسم امسال جان خودشون رو از دست دادند. ارزیابی شما در این باره چه است؟
ببینید، یه چیزی اول باید بدانیم. کسایی که در این مراسم شرکت میکنن، بعضیشون معتقدن اگه در مسیر کربلا بمیرن، مثلا مردان کهنسال، میرن بهش. این حکومت یا مثلا اگه آسیبی ببینن، این در راه سید شهدا این چیزی نیست. ببینید، این فرهنگ و منبرها تشویق شده. کسایی که تو اینجا میرن یا معتقدن یا نیروهایی هستند که حکومت بسیج میکنه برای مقصد سیاسی خودش، خب اینو باید دقت داشت. یعنی یک استفاده میشود از این احساسات و کسانی که میرن این هزینه ها رو میدن فرق دارن با کسایی که مثلا معروف قبول ندارن یا این نوع زیار. مثلا من اینو یک اقدام سیاسی میدانم، در جهت منافع حکومت میدانم، سوء استفاده میدانم، این نظر منه. خب ولی یه سری میرن شرکت میکنن که حکومت اینا رو هم با خودش میبره و اینا اصلا اون احساس من شما رو ندارن. طرف در روستا یا منطقهش میگه رفتش کربلا اونجا فوت کرد، پس میره بهش. خب این یه بخشه. این اگه جدا کنیم میشیم قسمت دوم. جمهوری اسلامی یه امپریالیزم منطقی کوچیک شده به بهانه جنگ با امپریالیست های غربی، خودش رو یه امپریالیست تعریف میکنه. خب بس سعی میکنه بتواند در منطقه از ویژگی های مذهبی شیعه قدرت خودشو بس کنه. استفاده از تظاهرات اربعین مثل استفاده از تظاهرات عاشورا در ایران در دهه 60 که الان خیلی افت کرده، یعنی جامعه زیاد که پذیرای اون نوع تو استفاده سیاسی به وسیله حکومت نیست. مردم گفتن که در حقیقت اربعین امام حسین قتل مخصای یا ژینا امینی بود، اونایی که تا مذهبی هم بودن اینه گفتن. ولی ظاهرا در عراق هنوز این مشکل وجود داره، چون هنوز این برد و اختلاف و مسائل سیاسی در عراق وجود داره و به طبع هم تبعات منفی در دراز مدت داره.
اما آقای رحمانی، حالا یه نگاهی هم کنیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. همین در مراسم اربعین امسال گفتش که این برگزاری مراسم این دوره به گفته او با شکوه ترین بوده و در توصیفی که گفته و در توصیفی گفت که برگزاری مراسم امسال با هیچ ترتیبی، با هیچ تدبیری و با هیچ سیاستی امکان نداشت که چنین مراسمی برگزار بشه. اما ما میدونیم و بر کسی هم پنهان نیست که چه هزینه‌های گزاف و کلانی از طریق نهادهای حکومتی برای برگزاری این مراسم هزینه میشه. آقای خامنه‌ای از این مراسم اربعین چه میخواد؟
ببینید خیلی اینجا قشنگ مهمه. آقای خامنه‌ای اولا که اینجوری نیستی سازماندهی میشه، این که میگه هر هیچ کس نمیتوانست بکنه، میخواد به اون معتقدان بگه این کار خدا، یعنی اون کاری که آقای خمینی میکرد. دقت بکنید از این واژه ها برای هواداران نظام کلید واژه است، کلید واژه‌ای که این دیگه فراعقلی است. وقتی فراعقلی است و خدا تدبیر میکنه، پس خدا هم اگر شکست پیروزی بیاد کار خداست، ما وسیله ایم. و این یک روانشناسی رو مخاطبه، برای ما این منفیست ولی برای اون مخاطبی که ایشان براش حرف میزنه مثبته. دقیقه هم کنیم مراسم اربعین قبل از ایران هم بوده، در دوری صدام هم حتی قبل از اون هم برگزار میشده. یک سنت، ببین ما عاشورا تاشورا برگزار میکنیم، شیعیان عراق اربعین برگزار میکنن، این دوتا سنت متفاوته. آقای خامنه‌ای دوتا رو میخواد وضع کنه در جهت اون ادامه نفوذ. میبینید هم در عراق آقای صدر با سیاست های آقای خامنه‌ای موافق نیست، مقتدی صدر، ولی عراق تبدیل شده به محل نزاع جریان های مذهبی با گرایش سیاسی. حتی تلفن مثل آقای سیستانی میخوان عقب بزنن که البته نمیدونن. آقای خامنه‌ای تحقیقاً نه در جهت دیدگاه خودش میگه، آقای خامنه‌ای تا مدیترانه را عمق استراتژیک خودش تعریف کرده، عراق قسمتی از این عمق استراتژیکه. خود به خود یک عراقی اگه بعد مدتی فکر کنه اگه قرار من آمریکان از عراق بیرون بره، خب ایران هم باید بیرون بره دیگه، یک کشور مستقل دیگه. ولی چقدر موفق، ولی به نظر من آقای خامنه‌ای در این حرفاش کاملا در جهت مخاطبای خودشه و یکی فرا انسانی کردن این مراسمی که انسان‌ها میرن توش به سلال اعتقاد دارن و مراسمش رو کنن.
ولی با این حال آقای رحمانی، برگزاری این نوع مراسم اربعین که الان ما میبینیم که رنگ و بوی حکومتی گرفته از طرف حکومت ایران، البته در دوران آیت الله خمینی اینطور نبود، مراسم اربعین اصلا راهپیماییش به این شکل نبود.
ببین کاملا شما درست میگید، آقای بوش با اشکال آمریکا عراق تحویل ایران داد، ببخشید با اشکال عراق، عراق تحویل ایران دادن. ما اصلا قبل از حمله آمریکا به عراق اصلا تفاوت قدرتی نبود و این توسعه نظامی ایران از سال 2010 ما اصلا همچه موشک ها و توانی نداشتیم.
بله
ببین یه اتفاقاتی افتاده که اینا توانستان بازیگر منطقه بشن. حرف شما، اصلا ما ایرانی ها به اربعین عادت نداریم. من معتقدم بعد مدتی حضور در اربعین افت خواهد کرد. این مردم ما دوست دارن کربلا رو، مردم معتقده، بخشی از مردم ما دوست دارن برن کربلا. خیلی دوست دارن. خب این آقای خامنه‌ای میاد سازماندهی میکنه، میچسبونه در ادامه اون نفوذ منطقه‌ای. باید این سیاست از این چیز مذهبی جدا بشه، من اعتقادم اینه، ولی آقای خامنه‌ای ازش استفاده میکنه. بله دوره آقای خامنه‌ای هست، شما نمیدونید کربلا چون با صدام مشکل داشتن بعد از سقوط صدام. الان مسئله بعد مدتی آیا شیعیان عراق حاضرن این حد برن جلو؟ ظاهرا آقای سیستانی موافق نیست، ظاهرا مقتدی صدر داره مخالفت میکنه. یعنی شما شاهد کشمکش هم هستی، یعنی ایران الان داره یه مداخله و تعیین تکلیف میکنه.
بسیار
خوب. برای با واسطه این دخالت، این دخالت یک دخالته، به بهانه مذهبی داره دخالت سیاسی میکنه.
بله بسیار ممنون آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی مذهبی در پاریس با ما بودن. ببخشید وقتمون خیلی کم بود، از شما تشکر میکنیم. اما هشتگ مهسا امینی در توییتر تا بامداد یکشنبه از مرز 2 میلیون توییت گذشت. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت در آمریکا گفتگو کرده است.
خیلی استفاده میشه از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی برای در واقع موضوعات سیاسی اجتماعی و اظهار نظر. اتفاقی که این دفعه برای هشتگ با نام ایشون بود افتاد، تقریبا میتونم بگم بی‌نظیر بود. یعنی به آمارها اگه نگاه بکنیم، شاید مثلا اون هشتگ اعدام نکنید که مرتبط با اعدام نوید افکاری بودش بیشترین رو داشت و الان در واقع میشه گفت رکورد عملاً دست همین هشتگ مربوط به مرگ مهسا هستش. فکر میکنم تا الان یه سری بالای 1,500,000 نزدیک 2 میلیون حتی توییت باهاش منتشر شده. خب اینستاگرام طبیعتاً آمارش خیلی بالا هست، منتها چون عددی رو اینستاگرام منتشر نمیکنه نمیشه خیلی دقیق این رو گفتش، ولی شما هر جایی نگاه بکنید در واقع صحبت از این اتفاق هستش. معمولاً در شبکه‌های اجتماعی جایی که با عواطف و احساسات اونجا مخاطب قرار میگیرن مردم، بیشترین واکنش ها رو شما میتونید انتظار داشته باشین که کاربرانشون بدن. حتی کسانی که در طول فعالیتشون خیلی واکنش های سیاسی اجتماعی ندارن، در مقابل رخدادهای اینچنینی که عواطف و احساسات انسانی رو در واقع هدف قرار میده واکنششون میدن. اهمیتش هم در واقع در همین هستش که شما میبینیم تمام تلاشی که دارن میکنن آقایون برای کنترل این صدا هست. شما امروز روزنامه کیهان رو اگر بخونید میبینید که آقای شریعت مداری در واقع ناراحت از این وضعیت و میگه که فضای مجازی ول شده و اصلا برای همین ما باید جمعش بکنیم. و باز به مرتبه ربطش بدیم به طرح صیانت، این موادی که شورای عالی فضای مجازی از طرح صیانت تصویب کرد با امضای رهبر ایران آقای خامنه‌ای، در واقع داره نشون میده که چقدر برای اینها اهمیت داره. شاید اگر برادر این خانم همراهش نبود ما این متوجه این خبر نمی‌شدیم و شاید اگر شبکه‌های اجتماعی نبود این خبر خیلی سریع در نطفه خفه می‌شد، جمع می‌شد و این همه واکنش‌ها نمی‌اومد از بیرون.
همینطور که شما گفتین در بزنگاه‌های اعتراضات مردم دولت میاد اینترنت رو یا قطع می‌کنه یا کند می‌کنه. دیروز هم بعد از بخاک پاری مهسا امینی دیدیم که در سقز اینترنت بسیار کند شد. دلیل این چی میتونه باشه و الان وضعیت اینترنت در سقز چگونه است؟
روزی که ایشون در بیمارستان، روز آخری که قبل از فوتشون در بیمارستان بستری بودن، در واقع ما با اختلال خیلی جدی بر روی پلتفرم هایی که هنوز خدا رو شکر در ایران فیلتر نیستن مثل اینستاگرام و واتساپ روبرو بودیم. خیلی مشخص هدف قرار داده بودن این پلتفرم‌ها رو برای اینکه بتونن کنترل بکنن انتشار تصویر و ویدیو رو. این در سطح ایران هم بود، شهرهای مختلف ایران این مشکل رو داشت و در واقع آپلود کردن ویدیو روی اینستاگرام یا واتساپ کار بسیار دشواری بودش. زمانی که پیکر ایشون منتقل شد به شهرشون برای مراسم تدفین و خاکسپاری، در شهر سقز اینترنت موبایل بر روی تمام اپراتورها قطع شده بود و فقط و فقط محتوای داخلی قابل دسترس بود. یعنی شما میتونستید مثلا سایت‌های داخلی رو برید ببینید، اما به اینستاگرام، واتساپ، گوگل، جیمیل، هر چیزی که خارج از ایران هست دسترسی نداشتین. این وضعیت تقریبا به همین شکل بود تا امروز. ما اگه نگاه بکنیم به سابقه قطع اینترنت در ایران، هر زمانی که یک تظاهراتی بود، یک اعتراضی بوده، اینترنت رو قطع می‌کردن یا به این شکل در واقع سعی می‌کردن که کنترلش بکنن.
امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و کارشناس سایبری بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.